اون جوانهایی توی آتن تا روم تا مادرید تا برلین تا واشنگتن با ده ها هزار نفر در شنبه 15 اکتبر رفتن تا نیویورک همه فریادش همینه دیگه بس دیگه بیش از این ما تحمل نمی کنیم باید آسمان رو سقف بشکافیم و طرحی نو دارن. البته این وسط وقتی دارم هم میگم به خودم میگم که اینا که این همه شعار میدن دنبال طرح نو هستن چرا نمیرن یخی موجوده 2003 بگیرن که بیاد گفته من میخوام اومد نیویورک میخواست مدیریت جهانی بکنه. چرا از اون نمیخوان که
بله اونم منتظرم نشسته همینطورم منتظرن در ایران همشون برای مدیریت
این آمریکا رو با این شرایط وحشتناک یونان ایتالیا اسپانیا آلمان انگلیس همه رو یا نجات بده مردم ایران مثل این که در بهشت در بهترین شرایط دارن زندگی میکنن.
بله بله همینطوری دارن لذت میبرن غرق شادی هن و این نمیخوان اینا هم نمیخوان مردمشون مثل اونا شاد بشن.
دقیقا همینطوره.
جناب عربی یه نکته دیگه هم هست، ما وقت کمی داریم، میخواستم در مورد این اتهام بسیار خنک و آبکی ادعای دخالت ایران در توطئه ترور سفیر عربستان و غیره که خیلی هم مورد پسند جماعت طالبان پهلوی و تجزیه طلبها و ادعای ساده لوحان و عوام قرار گرفته یه توضیح بفرمایید که در گفتگوی دیگر هم به اون مشروع‌تر بپردازیم.
اطمان. بله این همینطور که شما گفتید آبکی در همون لحظات اولی که اعلام شد همه جزئیات این طرح به اصطلاح توطئه ترور نشون میداد این ساختگی و آبکی. ببینید داستانی که اعلام کردن اینه دو تا پسرخاله یکیش بعد از 16 سال اقامت در آمریکا اخیراً سیتیزن آمریکا شده، یک پسرخاله هم در تهرانه که اتفاقا اون آقای پسرخاله هم با سپاه قدس در ارتباطه و ضمناً اسم اون آقا هم چند ساله از 2008 به بعد تو لیست وزارت خارجه آمریکاست به خاطر اینکه معتقدن اون آدم در عملیات مقتدی صدر عراق شرکت داشته و اسلحه به اون داده. خب این دو تا پسرخاله تصمیم میگیرن که سفیر عربستان در واشنگتن رو بکشن. برای این کار 1.5 میلیون دلار بودجه میذارن. این آقایی که در تکساس هم زندگی میکرد این پسرخاله که آدم خیلی خوبیه و خیلی قانون دوسته و همه کارهاشو میخواد طبق قانون انجام بده این معمول بشه تکساس چون درست چسبیده به مکزیک بره اونجا و کسی رو برای ترور کردن این آقا پیدا کنه که از قضا میره سراغ یک کارتل بزرگ مواد مخدر که اون کارتل در سال بیش از 30 میلیارد دلار درآمد از قبل مواد مخدر داره و ضمناً اون کارتل به دلیل این که با آمریکا در افتادن برای همه کارتل ها راحت نیست سعی کرده تمام اقداماتش رو در مرزهای مکزیک محدود کنه و به کار صادرات مواد مخدر بپردازه و که طبیعتاً توش جنایت و آدم کشی هم فراونه. به این کمپانی سالی 30 میلیارد دلاری پیشنهاد دادن بیای ما 1.5 میلیون دلار به شما بدیم شما برید تو واشنگتن این آقا رو بکشید، در یعنی معنیش اینه که شما بعد از این همه سال تجربه برید به خاطر ما که 1.5 میلیون دلار به شما میدیم خودتون رو به دم پر آمریکا بدید و با آمریکا در بیفتید. خب و ضمناً چون خیلی آدمای مرتب و بچهای خوبی هستن قرار که میذارن 100,000 دلار پیش پرداخت بدن، این 100,000 دلار رو از راه قانونی شرعی عرفی رسمی از طریق بانک میفرستن.
بله آدم قانونمندی بودن.
بسیار قانونمند. 250,000 دلار میاد بانکی در نیویورک، اونها هم 60 دلار یا 40 دلار کارمزد بانکیشون رو برمیدارن، خیلی محترمانه این پول رو به آقا میدن که این ببره به اون مافیا بده که این آقا رو بکشن. این پیش پرداخت نابود منتظر بودن که پس پرداخت بشن به همین شکل 1.5 میلیون دلار هم حواله بشه، حواله بانکی بپردازیم.
خوبه اینو رو کاغذ هم ننوشتن به هم بدن.
دقیقا. و تازه با توجه به این که ما میدونیم که حتی صادرات یا واردات آمریکا با ایران به شدت محدود و ممنوعه، حتی انتقال پول معمولی هم از طرف کسی که ثروت مشروع خودش رو میخواد منتقل کنه سخته، میتونه مجسم کنیم که داستان از چه قراره، چه گونه اینا انقدر عالی یا ابله هستن که این کار میکنن. همه میدونن که مسئله اینجور عملیات محرمانه از صد تا کانال رد میشه تا به جایی برسه که کسی نتونه ردیابی بکنه. یه ایرانی متخصص در علوم کامپیوتری در کالیفرنیا چند سال پیش دستگاه اختراع کرده که به خاطر اون جایزه های زیاد گرفت و اتفاقا خبرگزاری ایسنا یا ایرنا هم مصاحبه باش کرده بود به عنوان مغز متفکر تکنولوژی و کامپیوتر، که این ساخته بود این بود که با کمک سوپر کامپیوتر ها میگه در مصاحبه میگه این سیستمی که من پردازش کردم این قادره که ایمیل هایی که در سر تا سر جهان فرستاده میشه اینها رو دریافت میکنه، طبقه بندی میکنه، مثل تصویه میکنه، ارتباطات نامرئی اینها رو کشف میکنه و در اختیار میذاره و اینو برای FBI کرده. میگه که اونهایی که تروریست ها و خرابکار ها معمولا ایمیل مستقیم نمی فرستن، به اسم مستعار به یکی می فرستن، اون به یکی دیگه، اون به یکی دیگه، ممکنه شیش دست به چرخه تا بالاخره برسه به اون کسی که باید دریافت کنه. ما با این کارمون میتونیم قادر هستیم با همه این کرک‌هایی که زده میشه محتوای اون فرستنده گیرنده رو پیدا کنیم. حالا در چنین فضایی چگونه ممکنه دو نفر بخوان این کار انجام بدن و این پول رو به این راحتی بفرستن؟ و چرا اینها به جای اینکه میتونستن از انیس نقاش ها که به عنوان قهرمان ازش پذیرایی کردن در تهران چرا از اونها استفاده نکردن؟ اینها که اگه بخوان از انیس نقاش ها در لبنان و سوریه و اونجا میتونن پیدا کنن. از طرف این آقایی که اینجا دستگیر شده سابقهش این هست که اتومبیل دست دوم میفروخته، در گذشته دعواهایی داشته، علامت زخم بر صورتشه، همسایه‌هاش و همکاران آمریکایش میگن آدم خیلی خوش‌قلبی بود ولی خیلی آدم بی‌نظم و نامرتب و فراموشکار بوده و بینا رو ما در این باره میبینیم. حالا این اتفاق افتاده، تا اینجا بیشتر به نظر میاد حتی به درد فیلم های هالیوودی هم نمیخوره، چون اگه کسی در هالیوودی هم چیزی بسازه تماشاچیخ به خودش خواهد گفتیم خیلی قلابیه، باید یه خود پیچیده تر از این میشد تا ما باور کنیم که یک همچین اتفاقی داره میرفته، ولی به همه سادگی. بعد هم این کسی که باید کشته بشه سفیر عربستان در واشنگتنه. وقتی که من شنیدم از خودم پرسیدم چرا؟ این چیه؟ اگر 10-11 سال پیش تصمیم گرفته می شد که سفیر عربستان رو در واشنگتن بکشن یا اگر همون سفیر 10-11 سال پیش همچنان در واشنگتن بود بیشتر پذیرفتنی بود. اون زمان پرنس بندر که نفر 4 یا 5 در صف شاه شدن عربستانه از قدرهای خانواده سلطنتی عربستانه، از طرف دیگه در آمریکا چنان رابطه فامیلی نزدیک با جورج بوش پسر داشت که عکسای یادگاریشون در خیلی از نشریات چاپ شده. خب اینها با هم به شدت ندار بودن و این انقدر زور داشت که در فردای روز 11 سپتامبر که اون اتفاق در نیویورک و در واشنگتن افتاد که بلافاصله تمام فرودگاه‌های آمریکا بسته شد، این انقدر زور داشت که تمام اعضای خانواده بن لادن رو که در آمریکا بود جمع کرد با هواپیما فرستاد به عربستان. خب حالا اگر این آقای بندر رو می‌خواستن بکشن میتونستیم بگیم خب به دلیل همین اهمیتشه، ولی این آقای سفیری که هیچ هنر ویژه‌ای نداره به جز اینکه نفر دست 60 هفتادم گروه حاکم بر عربستانه و فرستادن جوانیست که انگلیسی خوب حرف میزنه، چرا باید این کشته بشه؟ ممکنه در پاسخ بگن که ایران اونایی که میخواستن این کار بکنن خواستن هم درستی به عربستان بدن هم درستی به آمریکا که در پایتخت شما ما بلدیم این کار بکنیم. بلافاصله میتونیم از خودمون سوال بکنیم که این چه سودی داشت اگر یک همچین ضرب شستی نشون بدن؟ مگر نه این که همین تازگی ها احمدی نژاد برای بار چندم در نیویورک بارها و بارها اصرار کرد، پیغام داد که من نامه فرستادم، درخواست کردم از آقای اوباما بیاییم بشینیم حرف بزنیم، ولی اونا جواب ندادن. ما طالب برقراری رابطه هستیم. خب این به سود کیه؟ چه اتفاقی میفته؟ نکنه از همون قماش کارهاییست که در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی که وقتی که پسرش در بلژیک درس میخون، یادمون هست که چند تا کامیون محموله کالاهای صنعتی که به اروپا میرفته وسط اونها موشک گذاشته بودن. خب البته بلژیک اونها گرفته شدن، بلژیک خیلی سر صدا نکرد، معلوم شد که عناصری خواسته بودن به دلایل کار بکنن. آیا این کاری بوده که کسانی که در این دعواهای اخیر بین کودتاچیان راه افتاده خواستن از اون استفاده بکنن؟ نمیدونم. آیا این برنامه است که اینجا سناریوش نوشته شده؟ من به این جای که میرسم به این چند تا رویداد که خودم از نزدیک دنبال میکردم یاد اونها میفتم. یکیش در زمانی که در سال 91 صدام به کویت حمله کرد و اشغال کرد کویت رو، بلافاصله گروه در آمریکا درست شدن به نام جبهه رهایی بخش کویت از متشکل از کویتی ها. برای من خیلی عجیب بود که از این شیخ نشین خیلی ثروتمند رفاه زده با جمعیت کم خیلی بعیده جبهه رهایی بخش درست بشه که این ها به گروه بده. در همین روزها ناگهان در اغلب کانال ها این مسئله را نشون دادن که یک دختر 15 ساله که تنها به اسم کوچیک نگیره ازش اسم می بودن، با چشمان گریان تعریف می کرد که من توی بیمارستان در کویت بودم، سربازان عراقی وارد شدند، اون بچه های نارس که نوزادانه که به اصطلاح نارس به دنیا اومدن و اینا تو دستگاه نگه می دارن، 312 تا از این بچه ها رو از اون دستگاه آوردن بیرون، بیشتر راهروها گذاشتن که اینها بمیرن. واقعیت همین هست که من که پیش داوری نسبت به صدام داشتم، کینه کشتارهایی که در با ایران کرده بود، جنگی که کرده بود و جنایتهایی که در رابطه با ملت خودش و بمب شیمیایی و حلبچهش همین و جلوی چشمم بود، میتونستم باور کنم. واقعیت اینه که منم به شدت متاثر شدم از گریه های این دختر جوان، وحشتناک متاثر شدم. شاید تقریبا دو ماه بیشتر طول نکشید که معلوم شد که این خانم نگیر خانم دختر سفیر کویت در واشنگتنه و در آمریکا به دنیا اومده، هیچ وقت در کویت زندگی نکرده و کمپانی پی آر یا روابط عمومی که خیلی معروف الان هم هنوز حضور وجود داره، با دریافت 1.5 میلیون دلار از دولت کویت اومده این خانم رو در عرض 2 هفته تمرین داده، تمرین گریه کردن و گفتن این حکایت ها، و اون خانمی که معلمش بوده بعدن هم شد جزء مشاوران دولت کلینتون، هنوز هم از مشاورهای امنیتی اجتماعی در کار دادن مشورت های امنیتی و اجتماعی و سیاسی است. این اتفاق که دیدیم که کمپانی روابط عمومی سناریوی نوشت و دریافت پولی این رو تحویل داد، در این مدتی به خود مردم داد، ادعای پذیرفتن. معمولا هم میدونیم که اگر خبر دروغی جایی گفته بشه، چاپ بشه، تکذیبش معمولا 100% اون اثر رو کاور نمی کنه. یعنی وقتی که یه خبر دروغ گفتن فلان قاتل دزده، اگر 100 نفر خونده باشن تکثیرش رو ممکنه فقط 50 نفر بخونن، در نتیجه این میمونه در بین عده. اتفاق دومی که باز از نزدیک من دنبال میکردم این بود که قبل از این حمله به ساختمان های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، در همون ساختمان در سال 91 یا 2 انفجار در زیر زمینش روی داده بود که عده‌ای دستگیر شدن، از جمله اون آخوند کو که در مصر مصری بود، عبدالرحمن اسم فامیلش که آدم رفته، ایش دستگیر شد. در همون روز روزگار باز در اخبار تلویزیون دیدیم که مامورین FBI همراه با تیم‌های تلویزیونی در یکی از محلات نیویورک وارد خونه‌ای شدند که در اونجا بشکه‌های زیاد از مواد اسیدی و شیمیایی که برای ساختن بمب لازم هست با اسباب آلات بمب‌سازی در گاراژ اون خونه وجود داره که همه رو ضبط کردن و اون 3-4 نفر عرب رو هم دستگیر کردن که توشون یه جوان متخصص در شیمی یا فیزیک هم بود، مهندس هم بود. بعد از اینکه این مطلب خیلی افکار رو به خودش جلب کرد، معلوم شد که این آدمی که مأمور FBI بوده که مصری هم هست، این از پیش دائم با رفتن به مسجدی که اون بخش از مسلمان ها دارن رابطه دوستی با این جوان ها برقرار میکنه و به اونها یواش یواش پیشنهاد میکنه که چطوری همچین کاری بشه. میخواد ببینه که اینا این جوان ها آیا تحت تعلیم قرار بگیرن از این کارا میکنن، اون جوان ها هم تحت تأثیر قرار میگیرن و میان که این کارو بکنن.